ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمی کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، علیهشان به جنگ ادامه خواهند داد. جم متس، وزیر دفاع ایالات متحده، با پیام هشدار دهنده علیه روسیه از مقدونیه دیدن میکند. و اردوی روسیه در مورد سقوط یک طیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. تفصیل خبرها. جنرال سکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید اگر طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را نپذیرند، حمله ها بر این گروه افزایش خواهد یافت. جنرال میلر که به خاطر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت پروان رفته بود گفت امریکا به خاطر آوردن صلح در افغانستان حضور نظامی دارد و از راه برای آمدن صلح و ثبات در این کشور تلاش میکند. او افزود جنرال میلر میگوید اگر طالبان راه جنگ را انتخاب کنند، ما علیهشان می جنگیم در پروان، در کندهار، میدان وردک، در کاپیسا و در هر جایی که طالبان بخواهند که جنگ کنند می جنگیم. در جریان این سفر یک نشست مشترک با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان مردم ولایت های شمال کابل در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان نیز برگزار شد. در این نشست برخی از نمایندگان مردم ولایت شمال کابل در بولسی جرگه از قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان خواستند تا در زمینه جلوگیری از وارد شدن مشکلات امنیتی از بیرون خاک افغانستان و ریشه‌کن ساختن ریشه تروریسم در همسایگی افغانستان اقدامات لازم کنند. این سخنان در حال است که طالبان اخیراً حمله هایشان را در گوشه های گوناگون افغانستان افزایش دادند. یک مقام محلی فرا می گوید در حمله طالبان بر یک پسته امنیتی 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خیر محمد نورزه، یک عضو شورای ولایتی فرا، گفته که رویداد صبح امروز در ولسوالی پشترود رخ داد. فرید بختاور، رئیس شورای ولایتی فرا، نیز گفته که طالبان در دیگر مناطق این ولایت هم دست به حمله زدند که به گفته او 17 نیروی امنیتی کشته شدند. در خبر دیگر آمده است که مقام‌های محلی در بادغیس گفتند در یک حمله طالبان 5 نیروی امنیتی و بیش از 20 شورشی طالبان کشته شدند. حمله دیشب در بند سبزک در سرحد میان بادغیس و هرات رخ داد. عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس، گفته عبدالحکیم مودودی، قماندان کندک ریزرف، همراه با 4 پلیس کشته شده و 8 تن دیگر هم زخمی شدند. او افزوده که در این حمله نزدیک 22 جنگجوی طالبان نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، هم در آغاز نشست شورای وزیران امروز در کابل در مورد رویداد بادغیس صحبت کرد.
شب گذشته هم در عملیات دشمن در بادغیس یکی از بزرگان قوام عبدالحکیم محمودی که در این حال ماموریتی در پلیس هم داشت و شهادت رسید و روشان اطراف دعا میکنیم و تسلیت میگیم به خانوادهشان.
نقیب الله امینی، سخنگوی پلیس بادغیس، میگوید حدود 800 تن از طالبان بالای پوسته های امنیتی در بند سبزک حمله کردند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی ورممه ولایت پکتیکا 8 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، گفته است در جریان درگیری شب گذشته میان نیروهای امنیتی و شورشیان مسلح، یک هاوان شورشیان بر خانه مردم عادی اصابت کرد. آریان گفته است که کشته شدگان و زخمیان این رویداد به شمول زنان و کودکان همه اعضای یک خانواده هستند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در منطقه و جهان، اردوی روسیه در مورد سقوط یک تیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. مقام های روسی در یک نشست خبری در مسکو امروز ادعا کردند راکتی که تیاره شرکت هوایی مالزیا را سقوط داده بود، پس از تولید در سال 1986 به اوکراین تحت اداره شوروی سابق فرستاده شده بود و هیچگاه به روسیه بازگرداندن نشد. این اقدام مقام‌های روسی تلاش برای بی‌اعتبار ساختن دریافت‌های تحقیقات بین‌المللی در مورد این رویداد پنداشته شده. محققان بین‌المللی تشخیص دادند سیستمی که از آن راکت پرتاب شده از روسیه به اوکراین آورده شده بود پیش از آن که تیاره بوئینگ 777 هدف قرار داده شود. یافته‌های آنان همچنین نشان می‌دهد که این سیستم راکت انداز بعداً دوباره به روسیه قاچاق شده بود. در واکنش به این ادعاها یک مقام ارشد حکومت اوکراین آن را سخنان جعلی نامناسب خواند. تیاره مسافربری که از آمستردام به سوی کوالالامپور در حال پرواز بود در هفته جولای سال 2014 سقوط داده شد. تمامی 298 مسافر و عمله پرواز کشته شدند. با جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده در اسکوپیه پایتخت مقدونیا با رادمیلا سکرینسکا وزیر دفاع و زوران زایف صدر اعظم این کشور ملاقات کرده است. وزیر دفاع ایالات متحده که امروز وارد اسکوپیه شد برنامه ای را برای گسترش همکاری در بخش امنیت سایبری میان واشنگتن و اسکوپیه هم اعلام کرد. ماتس قبلا هشدار داد که روسیه تلاش دارد تا با استفاده از پول و نفوذش در برابر همه پرسی آینده برای تغییر نام این جمهوری یوگسلاویای پیشین مخالفت ایجاد کند. اما او افزود روشن نیست که تلاش های مسکو برای شکست دادن همه‌پرسی چقدر مؤثر خواهد بود. قرار است همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه به تاریخ 3 سپتامبر برگزار شود. پرسش اصلی از رای دهندگان این است که آیا می‌خواهند نام مقدونیه به مقدونیه شمالی تغییر یابد؟
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید مطرح ساختن بازنگری توافقنامه امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمیکند.
دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمیکنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه. در این شک نیست که دشمنای افغانستان یک بهانه را مسئله حضور نیروهای بین المللی در افغانستان میدانند. این را بهش یک بهانه مطرح.
شورای عالی صلح میگوید که گذاشتن پیش شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر میسازد.
و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط، اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شود.
در حالی که نیروهای امنیتی خیمه تحصن معترضین پیش روی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در هرات را دیروز برچیدند، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در مزار شریف هنوز هم مسدود است. گزارش از سفر لوی درستیز اردوی پاکستان به چین هم خواهیم داشت. مطالب دیگری هم داریم. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام جهانی امسال آسیا در ابوظبی جریان دارد. در خلال برنامه از جریان بازی شما را مطلع خواهیم ساخت و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهواری یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید مطرح نمودن مسئله بازنگری سند امنیتی با آمریکا در بهبود وضعیت امنیتی کمک نمیکند. عبدالله عبدالله امروز قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها گفت که این سند در لوی جرگه تایید و از سوی حکومت وحدت ملی به امضا رسیده است. این در حال است که چهارشنبه هفته گذشته ولسی جرگه تصمیم بر تجدید نظر در مورد سند امنیتی با آمریکا را مطرح نمود. آرزو غیاسی گزارش میدهد.
رئیس اجرائیه میگوید موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا بنابر اهداف شخصی برخی ها مطرح شده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران به رسانه ها در مورد گفت:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و حکومت وحدت ملی در اولین روزها او را به امضا رسانید، دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما میکنه یا به بهبود وضعیت امنیتی میکنه.
این در حال است که در جلسه عمومی چهارشنبه گذشته ولسی جرگه که ریاست آن را هماین مونول این جرگه به دوش داشت، تصمیم گرفته شد تا در مورد سند امنیتی افغانستان و آمریکا تجدید نظر شود. اما در نشست عمومی روز شنبه هفته جاری برخی از اعضای ولسی جرگه تجدید نظر روی این سند را خلاف قانون اساسی عنوان کردند. قابل یادآوری است که موضوع تجدید نظر در مورد سند امنیتی افغانستان با آمریکا همزمان از سوی برخی مخالفین سیاسی حکومت نیز مطرح شد. سند امنیتی میان افغانستان و آمریکا با وجود مخالفت‌های گوناگون از سوی لوی جرگه مشورتی تصویب و در اوایل حکومت وحدت ملی امضا شد. رانا ترین یکی از سناتوران پیشین میگوید بر اساس ماده‌های توافقنامه هر دو جانب توافق کننده حق تجدید نظر در مورد سند را دارند.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د
وای میگوید تجدید نظر در مورد سند امنیتی حق مردم است، اما به شکلی که به اقتصاد و ارزش‌های سیاسی و بین‌المللی افغانستان ضربه وارد نکند. به چنین شرط بزرگان ما باید در مورد غور و بررسی کنند. عبدالله عبدالله همچنان افزود که در این شک نیست که مخالفین مسلح حضور نیروهای خارجی را در افغانستان بهانه نموده و به گفته وی در حال حاضر همین کشور تحت حملات شبکه‌های مختلف تروریستی قرار دارد. وی همچنان گفت که افغان‌ها همیشه تلاش نمودند تا به پای خود بیستند و مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را خودشان به دوش بگیرند.
در این میان برخی کارشناسان نظامی افغان میگویند که ولسی جرگه به اشاره برخی از کشورهای منطقه تلاش میکند که سند امنیتی و دفاعی با آمریکا بازنگری شده لغو شود. همکارم جاوید حسنزاده با آقای محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان مصاحبه نموده و نظرش را در مورد تصمیم اخیر ولسی جرگه و اظهارات دکتر عبدالله که بازنگری این سند را بی‌فایده خوانده است پرسیده.
بدون شک که پیمان امنیتی که ایالات متحده آمریکا با افغانستان امضا کرده همچون پیمان‌ها در تمام کشورهای دنیا امضا میشه، حتی عربستان سعودی را شما میبینید که همیار 37,000 آمریکایی در اوجه عده ها داره و پیمان دارند با سعودی. افغانستان هم یک کشور مستقل است، میتونه با اکثر کشورها پیمان‌های مختلفی را امضا بکنه، خصوصا پیمان‌های امنیتی که افغانستان یک کشور جنگ زده است و ایران است، امکانات خود نداره و ضرورت داره به خاطر دفاع از وطن خودش پیمان امضا کنه. اما متاسفانه پیمان امنیتی که ما داریم از این پیمان افغان‌ها استفاده درست نتونستن، با آمریکایی‌ها هم واقعا به پیمان وفادار نبودن. افغانستان اکثرا از طرف پاکستان و از طرف تاجیکستان حتی بمبارد شد، آمریکایی‌ها صدای خود نکشیدن، راکت بارانی‌هایی که بالای افغانستان صورت گرفت آمریکایی‌ها از افغانستان دفاع نکردن و پاکستان فشار ندادن. اما موضوع بازنگری پیمان، اگر فشار بالای ایالات متحده آمریکا وارد شود که از این پیمان مردم افغانستان بتونه به صورت درست به نفع خود کشور استفاده بکنه، این کار نیک است. اما اگر نکنه، وقتی که پیمان امضا شده به اساسیت های منطقه، فرا منطقه، استخبارات منطقه، کشورهای منطقه را به بار آورده و به هر روز افغان ها کشته میشن، هر روز کشورهای دیگه علیه افغانستان تجاوز میکنن، راکت ها پراگنی میکنن و آمریکا پیشینه چی نمی کنه، پس مفاد پیمان به افغان ها چی است؟
بله، عبدالله به این کار دشمنای افغانستان خواند و به گفته از او که آنها نمیخوان که نیروهای خارجی در افغانستان مستقر باشن. آیا به نظر شما چنینه؟
بدون شک کشورهای منطقه هرگز نمیخواد که افغانستان با یک کشور قدرتمند دنیا روابط نیک داشته باشه و از اونجا اکمال شود و او کشور در وقت ضرورت از افغانستان دفاع بکنه. اید طبعا نه پاکستان علاقه داره که کار شود، نه با ایران و نه سایر کشورهای چین و روسیه و دیگرها. اونا طبعا افراد و اشخاص خود دارند در افغانستان که سر و صداها را میکنن. اما بودن خارجی ها در افغانستان، شخصا من خودم هم مخالف ازی هستم، اما در شرط مخالف هستم که افغان ها خودش اتفاق کنن، اتحاد کنن، حکومت مستقل خود ایجاد میکنن و با هم دست چی بتن نهی که زمین سازی شود به کشورهای مختلف که دست اندازی کنه و بالاخره افغان ها هر روز قربانی باشه و هر روز کشته شود. به این خاطر بدون شک یک تعداد کسا اشخاص و افرادی است که از کشورهای منطقه، فرا منطقه و استخبارات منطقه پول دریافت میکنن و این سر صدا ها را میکنن. این به نفع افغانستان نیست بدون شک. پیمان هم اگر از پیمان امنیتی درست استفاده شود به نفع افغانستان استفاده شود این درست است، ولی اگر به نفع افغانستان استفاده نمی شود امکاناتش نیست بنند پیمان هم معنی ندارد.
بله آقای مجاهد، باز به نظر شما راه حل چی است؟
راه حل اتفاق و اتحاد خود مردم افغانستان. تا زمانی که خود مردم افغانستان اتحاد اتفاق نکنه کشورهای منطقه میجه دست میزنه، آمریکا میجه حضور خواهد داشت، فردا روسا هم خواهد آمدن و افغانستان به سوریه دوم مبدل خواهد کرد.
کارشناس نظامی محمد آگل مجاهد درباره تصمیم اخیر ولسی جرگه مبنی بر بازنگری پیمان امنیتی با آمریکا و اظهارات امروز رئیس اجرایه در این مورد ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طور که در آغاز برنامه گفتم بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام امسال آسیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور هفدهم 75 رنز دارد. همکارم محمد واصل وصال را از کابل با خود در خط تلفن داریم. وصال صاحب، مانده نباشین، بازی چطور پیش میره به نظر کارشناسان ورزشی، کارشناسان کرکت؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و
تمام
شنوندگان رادیو آزادی. مسابقه امروزی برای افغانستان و سریلانکا دویشان بسیار مهم است، از خاطر که اگر سریلانکایی بازی را امروز می‌بازد دیگه از مسابقات جام آسیا حذف میشه. سریلانکا کوشش داره که از دل جان بازی کنه و بتوانه که مسابقه را برنده شوه، اما در این مسابقه برنده شدن هم برایشان آسان نخواهد بود، چون افغانستان یک بیتینگ بسیار خوبی را آغاز کرده و توانسته که در حدود 17 اور بیش از 75 رنز جور کنه و یک ویکت از دست داده. اگر افغانستان بتواند در این مسابقه 250 یا 60 دویش جور بکنه، بولینگ افغانستان که می‌بینیم مثل راشد خان، مجیب، نبی، آفتاب عالم دیگه باز گفته میشه که مشکل خواهد بود بر سریلانکا که بتونه به این هدف برسه، چون مسابقه قبلی خود را هم با تفاوت بسیار دویش در برابر بنگلادش باختن. دیگه بیشتر نظر به این است که افغانستان اگر بتوانه یک هدف خوب در بیتینگ تعیین بکنه، بولینگ بسیار خوب افغانستان داره، پیش ازی هم در برابر آیرلند توانستن و بنگلادش پیش ازی در مسابقات 20 اوره افغانستان شکست داده بود، چانس بیشتر دیده میشه که افغانستان بتوانه در این مسابقه برنده شود. اما بازم کرکت است،
بله.
میتونه سریلانکا هم در بازی باشه و بتونه بیتینگ خوب بکنه و به هدف خود برسانه.
توپ گرد است و میدان هموار، هر طرف لول میخوره. بازیکنان تیم سریلانکا در آغاز بازی بسیار کوشش کردند که در چند اوور اول چند نفر از بازیکنان تیم افغانستان اوت بسازند، اما اونا مقاومت کردند. بازی آهسته پیش میره ولی خوب پیش میره. بعد از این بازی تیم افغانستان با کدام یکی از تیم ها روبرو خواهد شد؟ وصال صاحب بفرمایید.
بله، بازی بعدی افغانستان با بنگلادش است، اما اگر امروز افغانستان در این مسابقه پیروز میشه دیگه مستقیما به راوند دوی مسابقات کوالیفای میشه و در اونجا با پاکستان و هند میشه که روبرو شوه. دیگه یک خبر خوش بر از افغانستان خواهد بود اگر در مسابقه امروزی ما بتوانیم که در برابر سریلانکا برنده شویم، یک فرصت خوب است بر افغانستان، چون نسبتا از تیم بنگلادش کده تیم سریلانکا کمزور است. در برابر بنگلادش باز موفق شدن یک کم دشوارتر و مشکلتر خواهد بود، اگر چه تیم افغانستان هم بسیار خوب است، اما نسبتا اگر مقایسه کنیم تیم سریلانکا و بنگلادش دیگر افغانستان در مسابقه امروزی باید چانس بیشتر برنده شدن را داشته باشه. دیگر یک خوب فرصت است، ببینیم تیم هم بسیار خوب است افغانستان در مسابقات دیگر آخر خوب درخشیدن.
تشکر از شما همکارم محمد واصل وصال از استودیوی کابل درباره بازی جاری میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در ابوظبی معلومات داد. این بازی ضمن مسابقات جام امسال آسیا برگزار میشه. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور 18 78 رنز داره.
رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گذاشتن پیش شرط برای آغاز گفتگوی صلح مسیر مذاکرات را دشوارتر میسازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا در صحبت با رادیو آزادی تاکید ورزید که به شمول رهایی زندانیان طالبان هر گونه شرط باید در میز گفتگوهای صلح مطرح شود. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان هر گونه خواست طالبان را برای آغاز گفتگوهای صلح پیش از آغاز این روند پیش شرط می‌خواند و می‌گوید این گونه پیش شرط‌ها رسیدن به صلح را دشوار می‌سازد. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که پیش از آغاز گفتگوهای صلح نباید شرط مطرح باشد و حکومت افغانستان نیز باید این اصل را در نظر داشته باشد.
پرنسیپی که تا حال ما او را دنبال کردیم این بود که ما بدون قید و شرط حاضر میشیم به میز مذاکره و قید و شرطی که وجود داشته باشه به نام شرط اونا میتونن بالای میز مذاکره مطرح بکنن و از اونجا توافق شوه. به طور مثال امی رهایی زندانی ها رو میخوایم، اینها بالای مذاکره به خوبی مطرح شده میتونه.
آژانس خبری رویترز به تازگی نگاشته است که شمار از مقام های طالبان در پیوند به چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و رهایی طالبان از زندان های افغانستان معلوماتی را با این آژانس شریک ساخته است. در این گزارش رویترز که حالا طالبان آن را به دور از حقیقت خواندند آمده است که طالبان از بهر آغاز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خواستار رهایی شمار از طالبان به شمول انس حقانی از زندان های افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از راه های گوناگون با این گروه در تماس هستند و اما شرط های پیش از آغاز گفتگوهای صلح پذیرفتنی نیست. به گفته آقای قاسمیار خروج نظامیان خارجی از افغانستان، رهایی زندانیان طالب از زندان های این کشور و سهیم شدن در قدرت موضوعاتی بودند که پیوسته در تماس ها از سوی این گروه مطرح شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده مطرح شدن پیش شرط ها در پیوند به صلح افغانستان از سوی این گروه را شایعات میخواند. با این همه آیا اگر طالبان رهایی زندانیان طالب که در میدان های نبرد گرفتار شدند و به شماری از آنان حکم اعدام نیز صادر شده را به عنوان پیش شرط مطرح کنند، آیا حکومت افغانستان میتواند آن را بپذیرد؟ عبدالصبحان مزبا معاون انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید
اگر یک شخص با مردم مشکل دارد در آن باره دولت و هم طالبان کاری کردن نمیتوانند، اما موضوع حق الاک بیشتر مربوط مسائل جرمی میشود. این مربوط دولت است که به آن رسیدگی کند و رئیس جمهور میتواند در برابر آن تصمیم بگیرد و از آن بگذرد و برای آغاز گفتگوهای صلح از خودش به گونه نرمش نشان دهد.
با این همه خواستهای مکرر و یک جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح و رد این خواستها از سوی طالبان حالا از باور مردم نسبت به این روند کاست است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش‌های آمریکا از بهره زمینه سازی برای آغاز این روند برای آنان امید بخش است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این قسمت برنامه گزارش از وضعیت تعلیم و تربیت در ولایت غور داریم. فعالان مدنی در غور وضعیت معارف را در این ولایت نگران کننده و غیر قابل تحمل عنوان می کنند. این فعالان مدنی به روز یکشنبه طی یک نشست دادخواهی که نتایج تحقیقشان را همگانی ساختند گفتند که معارف در غور غیر فعال است و بیشتر شاگردان حتی یک بار هم به داخل صنف نرفتند. مسئولان معارف نیز مشکلات غیر فعال بودن برخی مکاتب را میپذیرند، اما میگویند که نبود امنیت سبب مسدود شدن مکاتب شده است. عبدالقدیر غفوری از فیروزگو گزارش میدهد.
مؤسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان طی محفل با حضور ده‌ها تن از فعالین مدنی، مقامات دولتی و اعضای شورای ولایتی نتایج تحقیقات چندین ماهیشان را پیرامون موضوعات انکشافی و معارف بیان نمودند. محمد وزیر نورانی یک تن از فعالین مدنی و عضو این مؤسسه میگوید یافته‌هایشان نشان داده است که وضعیت معارف در غور به بدترین حالت قرار دارد. به گفته آقای نورانی در بسیار از مکاتب این ولایت حتی تا هنوز شاگردان یک بار هم به صف حاضر نشدند و از طرف هم غیابت استادان و پایین بودن سطح ظرفیت آنها سبب کمرنگ شدن حضور شاگردان در مکتب شده است. آقای نورانی میگد
اکثریت از مکاتب در سطح ولایت غور بالاخره تعمیرایشان تعمیر نداره. بسیاری از مکاتب بالاخره آب آشامیدنی چای منظم وجود نداره. در اونجا مردم از اینها شکایت داشتن. معلمین مسلکی بسیار کم هست. بیشتر معلمین بر اساس یمو طایفه و قومیت ها در سطح قریجات اینا تقسیم میشه و بالاخره بسیاری از معلمینی که در اونجا وجود دارن اینا حتی توانایی خوندن و نوشتن ندارن.
با این حال علی حسین احمدی رئیس سکتوری این ولایت که به نمایندگی از مقام ولایت صحبت میکرد نیز وضعیت معارف را شکننده خواند و این اداره را به ناتوانی متهم نمود. به گفته احمدی هنوز بسیار کسانی در چوکات معارف به عنوان معلم وجود دارد که خودش در ولایت دیگر مصروف کسب تحصیل میباشد و هم هیچگاه حاضر به وظیفه نشدند اما امتیاز معلمی را دریافت میکنند.
در راستای فعال بودن و غیر فعال بودن مکاتب متاسفانه خیلی مشکلات داریم. ما مکاتبی داریم که معلمش طور مثال در ننگرهار است، در پکتیا است، محصل است ولی در اینجا عملا معاش میده. ما معلمی داریم که طور قبیلوی و نوبتی با مکاتب درس میده و یا درس هم نمیده حداقل نامش هست ولی و یا ما مکاتبی داریم که حتی در سطح شهر ما مکاتبی داریم متاسفانه با مشکل روبرو است.
از سوی هم فضل حق نجات معاون تدریسی ریاست معارف غور نیز مشکلات کمبود امکانات درسی، نبود معلم مسلکی و نداشتن تعمیر برای بیش از 700 مکتب را میپذیرد و میگوید که هنوز هم ریاست معارف غور 1500 معلم کمبود دارد. اما به گفته آقای نجات عدم همکاری مردم و نبود امنیت سبب شده است تا حضور شاگردان در مکاتب کمتر از گذشته باشد. آقای نجات میگوید
کمبود معلم یک حقیقت مسلم است که ما و شما به کمبود معلم روبرویم. ما 1500 نفر معلم کمبود داریم نظر به تعداد شعبه. یک مشکل خود اینجا است. مشکل دیگه ای که ما به این وضعیت روبرو هستیم که کلانترین مشکل ما مسئله امنیت است.
این در حالی است که در ولایت غرب به تعداد 847 با مکتب وجود دارد که در آنها به تعداد 219,346 تن شاگرد درس میخوانند. اما از این جمله مکاتب 127 با ویان دارای تعمیر میباشد و متوقعی در فضای باز قرار دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از تنش روی پروژه دهلیز اقتصادی بین پاکستان و چین، لوی دستیز اردوی پاکستان از چین دیدن می کند. دیدار سروزه جنرال جاوید بجوا از پیکینگ امروز آغاز می شود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
لوی دستیز اردوی پاکستان دیدار سروزه خود را از چین امروز آغاز میکنه. جاوید بجوا یکی از چهره های ارشد پاکستان به شمار می رود که پس از روی کار آمدن حکومت جدید پاکستان تحت رهبری عمران خان از چین دیدن می کند. چین از جمله کشورهای متحد پاکستان است. سفر لوی دستیز اردوی پاکستان یک هفته پس از بازدید یک دیپلمات ارشد چین از اسلام آباد صورت می گیرد. پاکستان با تضعیف مناسبات با ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر روابط خود با چین را عمیق‌تر ساخته است. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در توییتر خود نوشت، لوی دستیز نیروهای مسلح این کشور در این سفرش با مقامهای چینایی به شمول امتای خود دیدار و ملاقات خواهد کرد. جاوید بجوال لوی دستیز اردوی پاکستان در این سفرش شاید روی رفع نگرانی ها در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که در هفته اخیر توسط وزیر تجارت پاکستان ابراز گردید تمرکز کند. وزیر تجارت پاکستان در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که از کشورهای جنوب آسیا می گذرد ابراز نگرانی کرده بود. این پروژه راه ابریشم قدیمی را احیا می کند. عبدالرزاق داود وزیر تجارت پاکستان پیشنهاد کرد که این پروژه به نام دهلیز اقتصادی چین و پاکستان باید برای یک سال به تعویق افتد. او در مصاحبه با فاینانشال تایمز همچنان گفت مذاکرات روی قراردادهای پروژه دهلیز اقتصادی با حکومت قبلی به طور غیر عادلانه صورت گرفته و بیشتر به خواست جانب چین بوده است. وزیر تجارت پاکستان اندک بعد این سخنان را تعریف شده خوانده اما درستی آن را زیر سوال نبرد. این سخنان فقط لحظات چند پس از بازدید وانگ هی رئیس شورای دولتی و وزیر خارجه چین از پاکستان صورت گرفت و هر دو جانب تاکید کردند که این پروژه که از سوی پیکینگ تمویل می‌گردد منافع هر دو کشور را تامین می‌کند. حکومت پاکستان روز پنجشنبه گفت اسلام آباد می خواهد در جمع پروژه بزرگ دهلیز اقتصادی پروژه های خرد دیگر را نیز شامل کند که در انکشاف اقتصادی پاکستان کمک می کنند. پیکینگ 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در پروژه‌های زیربنایی سرکسازی پاکستان وعده داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را میشنویم. ولی قبل از آن همکارم مصطفی صدیقی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
جنرال سکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت اگر طالبان پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را نپذیرند، حمله ها بر این گروه افزایش خواهد یافت. یک مقام محلی فرا می گوید در حمله طالبان بر یک پوسته امنیتی 7 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خیر محمد نورزی یک عضو شورای ولایتی فرا گفت که رویداد صبح امروز در ولسوالی پشترود رخ داد. مقام های محلی در بادغیس می گویند که در یک حمله طالبان 5 نیروی امنیتی و بیش از 20 شورشی طالبان کشته شدند. اردوی روسیه در مورد سقوط یک طیاره مسافربری بر فراز منطقه در شرق اوکراین در سال 2014 ادعای جدید را مطرح کرده. مقام های روسی در یک نشست خبری در مسکو امروز ادعا کردند راکتی که طیاره شرکت هوایی مالزیا را سقوط داده بود، پس از تولید در سال 1986 به اوکراین تحت اداره شوروی سابق فرستاده شده بود و هیچگاه به روسیه بازگردانده نشد. در واکنش به این ادعا، یک مقام ارشد حکومت اوکراین آن را سخنان جعلی نامناسب خوانده است. جم مرتس وزیر دفاع ایالات متحده در اسکوپیه پایتخت مقدونیه با مقام های ارشد این کشور دیدار کرده است و قبلا هشدار داده که روسیه تلاش دارد تا با استفاده از پول نفوذش در برابر همه پرسی آینده برای تغییر نام این جمهوری یوگسلاویای پیشین مخالفت ایجاد کند. و بیش از 2,400,000 تن از ولایت جنوبی گوانگدونگ چین در پی طوفان منگهوت به جاهای دیگر منتقل شدند.
تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. دوستان عزیز، طوری که در جریان برنامه گفتیم، بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن مسابقات جام جهانی در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن یک بازیکن خود در اوور 21 95 رنز یا امتیاز کسب کرده است. در گزارش همکارم آرزو قیاسی از رویدادهای دیگر ورزشی می‌شنویم.
در ادامه مسابقات لیگ 16 سال فوتبال کابل، تیم فجر افغان تیم میوند را شکست داد و مسابقه میان تیم‌های اردو و استقلال هم مساوی به پایان رسید. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، در نخست تیم فجر افغان با نتیجه 3-2 تیم میوند را شکست داد و مسابقه دوم میان تیم‌های اردو و استقلال 3-3 مساوی به پایان رسید. قرار است تا در مسابقات امروز این لیگ تیم‌های آریا تارگت و طاق ظفر به مسابقه هم بروند. لیگ 16 سال فوتبال کابل یکشنبه گذشته با اشتراک 14 تیم از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز شده که یک ماه دوام خواهد کرد. تیم ترین با کنایت رایزر برای سومین بار قهرمانی لیگ برتر ویست اندیز را زان خود کرد. در نتایج این بازی ها، نخست تیم آمازون واراریز بیتینگ نمود و در آورهای تعیین شده با از دست دادن نو بازیکن به تیم ترین با کنایت رایزر 148 دوش هدف تعیین کرد. در مقابل این تیم هم در 18 آور مسابقه را با از دست دادن 2 ویکت و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. و در سلسله مسابقات جام والیبال 2018 در ایتالیا و بلغاریا، ایتالیا دومینیکا را سربیا، استرالیا و بلغاریا کویبا را شکست داد. در مسابقه نخست ایتالیا در 3 میدان با نتیجه 25-2، 25-18 و 25-15 دومینیکا را شکست داد. در مسابقه دوم سربیا 3-1 استرالیا را و در مسابقه سوم بلغاریا 3-0 کویبا را شکست داد. مسابقات جام والیبال 2018 با اشتراک 24 کشور جهان در ایتالیا و بلغاریا جریان دارد.
صدای ما را شنوندگان عزیز از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که نیروهای امنیتی دیروز خیمه تحصن کنندگان را از پیشروی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در هرات برچیدند، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در مزار شریف از چندین روز مسدود مانده است. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مسدود ساختن دفترهای صحابی کمیسیون مستقل انتخابات زیر هیچ نامی به شفافیت این روند کمک نمی کند. آقای عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران تاکید کرد که برای کارگیری از سیستم بایومتریک اقدامات صورت گرفته است و اگر در برابر شیوه عملی شدن آن ملاحظات وجود داشته باشد قابل بحث است. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اوج اعتراض ها به بسته کردن دروازه های دفترهای صحابی کمیسیون مستقل انتخابات از سوی احزاب و جریان های سیاسی در برخی ولایت ها با واکنش های از سوی حکومت روبرو شده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که باید با این روند ملی همه همکار باشند. آقای عبدالله که روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران سخن میزد تاکید کرد که شفافیت روند انتخابات خواست تمامی مردم است و کمیسیون مستقل انتخابات برای حفظ استقلالیتش مسئولیت دارد تا از راه گفتگوها و این موزل نقطه پایان بگذارد.
یکی از مسائل عمده مورد بحث هم مسئله بیومتریک بوده که در راستا اقدام صورت گرفته، اما نحوی عملی شدنش در آینده اگر ملاحظات باشه قابل بحث است و قابل درک است. اما بسته کردن دفاتر کمیسیون های انتخابات در ولایات تحت هیچ نام و عنوان در این وقتی که همه در تلاش بهبود شرایط انتخابات هستیم و مشکلات دیگه هم وجود دارد کمک نمیکنه به شفافیت انتخابات. امیدوار هستیم که به این مسئله رسیدگی صورت بگیرد.
رئیس اجرایی افغانستان در حال به این نگرانی ها میپردازد که ائتلاف ملی بزرگ افغانستان در واکنش به آنچه پذیرفته نشدن خواست هایشان از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات میخواند دروازه های چهار دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات را روز شنبه در ولایت های هرات، کندهار، بلخ و کندوز بست. اکنون نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله میگوید دفتر صحابی این کمیسیون در ولایت هرات را بازگو شدند و تاکید می‌ورزد که به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا در صورت ضرورت برای پایان این کارهای فراقانونی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان و برای تامین امنیت این دفترها از هر گزینه ممکن کار بگیرند. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان هشدار داده است در صورتی که خواستهایشان در پیوند به تغییر نظام انتخاباتی، کارگیری از سیستم بایومتریک در روز برگزاری انتخابات و ابطال روند ثبت نام رای دهندگان پذیرفته نشود، مانی برگزاری انتخابات می‌شوند. خواسته که ناظران انتخابات آن را در کمترین زمانی که به برگزاری انتخابات مانده به دور از منطق می‌خوانند. در این میان عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه افغانستان در کنار تامین امنیت انتخابات بر راهکارهایی که بتواند به این موزل نقطه پایان بگذارد از سوی حکومت تاکید می‌ورزد و احزاب و جریان‌های سیاسی را نیز به پایان چالش آفرینی‌ها سر راه انتخابات فرا می‌خواند.
انتخابات یک پروسه ملی هست، از مکلفیت دولت و خاصتاً سکتورهای امنیتی هست که در این آستانه انتخابات امنیت جداً روی دست بگیرند. سیاسیون و نخبگان باید همکاری با دولت داشته باشند. رهبری حکومت همچنان با یک برنامه و راهکار خوب بتانند سیاسیون با خود داشته باشند که تا بتانیم ما در یک شرایط خوب این پروسه ملی انتخابات برگزار بکنیم.
با این همه نزدیک به یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه از آمادگی برای برگزاری این روند سخن میزند، اما میگوید ادامه بسته ماندن دروازه های دفترهای صاحبی این کمیسیون حتی به تاریخ برگزاری انتخابات ولیسی جرگه سایه خواهد افکند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو زدی میگوید هیچ تلاش مانی برگزاری انتخابات ولیسی جرگه نخواهد شد و اما از حکومت میخواهد تا برای برداشتن موانع سر راه این روند اقدام جدی بکند.
در این حال مسئولان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگویند که از سه‌شنبه هفته گذشته تا کنون فعالیت این کمیسیون به دلیل ممانعت هواداران ائتلاف بزرگ ملی متوقف شده است. فضل احمد حیاتی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بلخ به رادیو آزادی گفت که آنها در قسمت بازگشایی کمیسیون انتخابات از قماندانی امنیه و دفتر والی بلخ خواهان همکاری شدند، اما تا کنون هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته است. مردم بلخ نیز خواهان بازگشایی هرچه عاجلتر دفتر کمیسیون انتخابات هستند. مجیب الرحمن حبیب‌زئی در رابطه از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ هست بسته شدن دروازه این کمیسیون و به تأخیر افتادن روند برگزاری انتخابات ابراز نگرانی دارند. فضل احمد حیاتی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگوید که از سه شنبه هفته گذشته تا کنون فعالیت این کمیسیون از سوی طرفداران ائتلاف بزرگ بسته شده و آنان نمیتوانند بنابر تهدیدات موجود فعالیت کنند. آقای حیاتی گفت که جهت بازگشایی دروازه کمیسیون انتخابات در بلخ از طرفان حکومت محلی و مسئولان امنیتی در بلخ خواهان همکاری شدند، اما آنان تا کنون در این راستا هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. آقای حیاتی گفت گفتگوها با این طرف ها هنوز هم ادامه دارد.
افراد ما کمانوی که امنیه رو ولی که در تماس بود امنیه رو در سر ولی که بسیم تا باهم صورت دستا
یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بسته است؟
بله.
شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید که پلیس در تلاش حل مسالمت‌آمیز مشکل به میان آمده است و آنان تلاش دارند تا با رفع آن کمیسیون هر چه زودتر فعالیتش را از سر گیرد. آقای دورانی افزود
همین لازم در مذاکره هستیم، انشاءالله امیدوار هستیم به زودتر این فساد انشاءالله صلح‌آمیز، اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده، این مسائل هم صلح‌آمیز حل شود و دروازه کمیسیون انتخابات باز شود.
با این حال باشندگان شهر مزار شریف نیز خواهان بازگشایی دروازه های کمیسیون مستقل انتخابات بوده و میگویند که مسدود بودن این نهاد انتخاباتی باعث ایجاد مشکلات در روند برگزاری انتخابات ولیسی جرگه خواهد شد. آنان میگویند که شمار از افراد و جریان ها به خاطر کسب منافع شخصی پروسه های ملی را به چالش کشیده و در تلاش به تأخیر انداختن پروسه برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هستند. دو تن از ساکنان مزار شریف چنین نظر دارند.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواهد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را به تأخیر بندازه.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پروسه ملی را به خطر میندازه.
باشندگان مزار شریف از حکومت مرکزی میخواهند که با حفظ استقلالیت کمیسیون انتخابات به هیچ زورمند و تفنگدار اجازه مداخله در این روند ملی را ندهد. این در حالی است که هفته گذشته حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت و از رهبران ائتلاف بزرگ ملی هشدار داد که در صورت عدم شفافیت در پروسه انتخابات و مانع برگزاری انتخابات در کشور خواهد شد. مجیب رحمان حبیب زید، رادیو آزادی، مزار شریف.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه و کارشناسان افغان در رابطه با اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان که گفته است برای مهاجرین افغانی که در آن کشور تولد شدند تابعیت می‌دهد، دیدگاه های متفاوت دارند. آنها می‌گویند پاکستان به جای تابعیت دادن به این افغان ها باید در رابطه با پیشرفت صلح با این کشور همکاری نماید، اما برخی دیگر آنها نظر متفاوت دارند. عمران خان صدر اعظم پاکستان این سخنان را روز یکشنبه در نشست در شهر کراچی بیان کرد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگویند این سخنان عمران خان صدر اعظم پاکستان که گفته است برای مهاجرین افغان که در آن کشور تولد شده اند تابعیت پاکستان را میدهد، در مطابق با منشور سازمان ملل متحد میباشد. اما با گفته آنان پاکستان باید به جای این مسئله به خاطر پیشرفت صلح در افغانستان همکاری نماید. قیوم سجادی عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر حکومت پاکستان میخواهد که با افغان ها همکاری بکنه، تسهیلات لازم را در ارتباط با بودوباش مهاجرین در مجموع روی دست بگیره. در غیر او صرفا این اقدامات یا اقدامات نمادی نیست برای نشان دادن یک جست تازه از حکومت پاکستان و کم کردن فشار افکار عمومی که متوجه پاکستان است.
این در حال است که عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان روز یکشنبه در یک نشست در شهر کراچی گفته است آن ده افغانهایی که کودکانشان اینجا به دنیا آمده و بزرگ شدند برای آنان پاسپورت و شناسنامه پاکستانی داده می شود. عمران خان گفته است که افغانها به خاطر نداشتن اسناد از تعلیم و کار باز ماندند و اگر تابعیت پاکستان را داشته باشند درس خوانده و کار کرده می توانند و این مسئله به تامین ثبات کمک زیاد می کند. اسای هم انتظار خادم یک تن از کارشناسان روابط بین المللی افغان بر رادیو آزادی گفت با توجه به سیاست نادرست پاکستان در خصوص صلح افغانستان باور من نیست که پاکستان این گفته ها را عملی سازد. وی می گوید زمانی که حرف از مهاجرت ها و مفاد های دیگر به میان میاد من در آن به نیت پاکستان شک دارم، زیرا پاکستان یک افغانستان شکسته را می خواهد. عمران خان از یک طرف این حرف را به خاطر جلب اعتماد افغان هایی می کند که در آن کشور بود و باش دارند و دیگر اینکه می خواهد به جهان نشان دهد که وی به عملی کردن میثاق های بین المللی انسان متعقن است. در این حال کبیر رنگبر یک تن از کارشناسان حقوقی افغان میگوید این کار به نفع افغانستان نیست و به گفته وی آن ده از جوانان که افغانستان به آنها نیاز دارد بیگانه میشوند. وی میگوید برخی مشکلات را هم به میان میآورد که ممکن در آینده بسیار خطرناک باشد. نمیدانم که این کار به کدام نیت صورت گرفته است، زیرا افغانهایی که آنجا تولد شده اند زیاد هستند. در این صورت نیمی از افغانها پاکستانی میشوند. کارشناسان افغان میگویند در افغانستان از 40 سال بعد این نابسامانی ها و ناامنی جریان دارد و با گفته وی در این همه پاکستان دست دارد. آنان میگویند با آنکه حکومت افغانستان، آمریکا و جامعه جهانی بارها خواهان همکاری پاکستان در رابطه با تامین صلح در افغانستان شدند، اما پاکستان با وجود بارها تعهد در این مورد عمل نکرده است. آنان همچنان میگویند که ممکن در عقب این اعلام پاکستان باز هم چیز بازیان افغانستان وجود داشته باشد.
همکارم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید در اثر کاهش بارندگی در جریان سال‌های اخیر میزان سطح آب که به دریاها می‌ریزد 62% کاهش یافته است. اعضای ولسی جرگه امروز به خاطر مشکلات کمبود آب و خشکسالی در کشور مقامات وزارت‌های انکشاف دهات، انرژی و آب و زراعت و مالداری را در جلسه استجوابیه فرا خوانده بودند. فرشته ندا گزارش می‌دهد.
در ادامه نگرانی های اعضای ولسی جرگه به خاطر پایین آمدن سطح آب و خشکسالی در کشور، وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید 62% میزان سطح آب که در 5 حوزه در دریاها میآید کاهش یافته است. خان محمد تکل معین این وزارت روز دوشنبه در جلسه استجوابیه ولسی جرگه گفت به خاطر کاهش بارندگی ها در دو سال اخیر سطح آب بسیار پایین آمده است.
ارقامی را که ما در جریان سال گذشته از تمام دریاها جمع‌آوری کردیم، سطح آب‌هایی که به دریاها می‌ریزد 62% کاهش یافته است. یعنی در تمام حوزه‌های دریایی این مشکل وجود دارد.
آقای تکل میگوید به خاطر جلوگیری از خشکسالی و مشکلات مردم در ولایات آسیب پذیر، این وزارت تدابیر خاص را روی دست گرفته است. پایین آمدن سطح آب، افزایش نفوذ از قریه‌ها به شهرها به خاطر خشکسالی و کندی در روند ساخت بندهای آب در افغانستان از جمله نگرانی‌های اعضای ولسی جرگه است که پای مقامات وزارت‌های انکشاف دهات، زراعت و مالداری و انرژی و آب را در جلسه استجوابیه این جرگه کشاند. اعضای ولسی جرگه در این جلسه گفتند 20 ولایت به شمول ولایت‌های تخار، قندوز، بلخ، سرپل، سمنگان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فرا، نیمروز، زابل، اروزگان، دایکندی و بامیان از جمله ولایت‌های متاثر از خشکسالی هستند. عزیزه جلیس یک تن از اعضای ولسی جرگه گفت به دلیل خشکسالی بسیاری چراگاه ها از بین رفته و مردم قریه ها به شهرها رو آوردند. اعضای ولسی جرگه در حالی از خشکسالی ابراز نگرانی می کنند که پیش از این وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته بود که 13 میلیون افغان متاثر از خشکسالی اند. وی همچنان گفته است که افغانستان امسال اوج خشکسالی را تجربه می کند.
همکارم فرشته ندا گزارش می‌دهد. دوستان عزیز، مسابقه میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا ضمن بازی‌های مسابقات جام آسیا در ابوظبی جریان دارد. تیم افغانستان با از دست دادن دو بازیکن خود در اوور 25م 107 رنز یا امتیاز کسب کرده است و به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. عزیزان درامه، در قسمت گذشته شنیدیم که موسی گل به خاطر جمع کردن چوب نزدیک بود که غرق شود. ولی خوشبختانه از سیلاب جان به سلامت برد. در این قسمت برنامه میشنویم که چه کسی به سخنان حق و خیر تسلیم شده و اراده کرده که یک زندگی خوب اسلامی و انسانی را پیش ببرد.
مولوی صاحب اجازه است؟
بفرماین. بیاین، خوش آمدین.
سلام علیکم مولوی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام ملک صاحب نواب خان و سردار خان، اردویتن خوش آمدین، مانده نباشین. بفرماین.
زنده باشی مولوی صاحب، زنده باشی.
خانه تو آباد مولوی صاحب.
ماشاءالله سردار خان، در نماز جماعت پیشین خواه آمده بودی؟
ها مولوی صاحب، نصیحت های شما هنوز هم در گوش هایم هست.
سبحان الله، خدا کنه که عمو نصیحت های دیگه مرم قبول کنی. انشاءالله تعالی که دین و دنیایت اردویش جور میشه.
یارم مولوی صاحب، اتو معلوم میشه که تمام گپای شما سرش تاثیر کرده. چطور سردار خان؟ بد خو نگفتم انشاءالله.
همین قسم است خو ملک صاحب، گپای قدر راز نکو، امو گپ دیگر برش بگو.
آله او بیادر، چرا خو گپ سر من میگی؟ خودت بگو مولوی صاحب، خود تو را بندی نمی کنه.
ملک صاحب گل گفتی. سردار خان، هر چیزی که در دلت هست آزادانه و صادقانه برم بگو که من بفهمم و از موضوع خبر شوم.
مولوی صاحب، ما آمدیم که مرا ببخشین، براستی که کار خوب نکردیم.
سردار خان، معذرت خواستن از کارهای زشت به دربار خداوند خصلت آدمای خوب است.
راست میگه،
خداوند نبرد خوبی کنه.
الله همین.
اگر من غلط نکرده باشم، این گپه به خاطر عمو مسئله میراث خارت گفتی؟
آها مولوی صاحب، عمو مسئله است.
مولوی صاحب، ما از رسم حق میراث که به خوار میرسه او را برش بوتم، به خاطر ای که خوارم هم خفه ساختم و گپای شما را هم نشویدم.
خیر ببینی.
سبحان الله العظیم، الله اکبر و لله الحمد. مبارک باشه سردار خان، خوب شد که قبول کردی، خوب شد که قبول کردی که خوارد در میراث حق داره.
زنده باشی مولوی صاحب. حال دیگه زنده باشی مولوی صاحب. حال دیگه وجدان ما آرام شد. خوارم هم نام خدا یک زن لایق است. ای که تصمیم داره سر زمین خود خودش کار کنه و از حاصل زمین خود فایده بگیره. ما میخواییم هم یرمانش پوره شود.
خیر ببینی.
جزاکم الله خیرن کثیرا. ملک صاحب، دستان بلند کنین که خداوند دیگه برادرها و پدرها را هم توفیق بده.
آمین.
که حق میراث و دیگه حقای خواهرها و دخترای خود به خوشحالی برشان بده.
آمین. آمین.
خنده میکنه.
وی وی، با دست نبی از بس که خنده کدم گرده ایما درد گرفت.
گرده ایما درد گرفت؟ چرا خنده میکنی؟ خدا داده ناشا،
خنده خو بایی خاطر میکنم که در وقتی که غرقو میشدی میگفتی خدا داد نجاتم بده تو بگو خو، از دریا بکشه تو بگو خو.
خدا داد با کمی کالای ما بش پلم. خدا داد بی عقل تو بگو خو.
بی عقل خطوسی موسا عقل دیوانه، با دید نبی نزدیک بود که بخاطر یک دانه چوب سیل ببرید.
راست میگی، بی خدا داد آدم هوشیار هستی، ما یک بی عقلی کدم تو بگو خو.
خوش شکر که مثل توار اندیوال دارم و از دریا مره کشید. بدت نبیه، فکرت باشه که دیگه در زندگی تو دیوانگی نکنی. خداوندی مغز بخاطر به ما داده که فکر کنیم چی خوب است چی بد است و چی با نقص و با فایده ماست.
یارا خدا داد، نه ما میگم توبه تو بگو خو، دیگه تو یک بد ایچ وقت نمیکنم. نه این زنکتا میگیرو که ایگا پا با کسی نگویی تو بگو خو.
دستیتا زنکتا ما پاس کرو که او دستایت دایا خانم رفت. بدت نبیه، بیغم باش، با هیچ کس نمیگم غیری یک نفر.
با کی؟ با زرپری؟
نه، تو دیگه هر دقیقه در فکر زرپریستی. خالصنم گل میگم.
نه، بسنم گل ننم چرا میگی؟ پیش او خود من حقل عالم هستم. باز خود گفت که بچه هوشیار من چرا تو کم عقل شد؟
با خالصنم گل خود بخاطر میگم که یکی خود سر تلوه خیرات کنه و شکم خدا داد سیر کنه دگاه میگه.
خنده نکرد الواخر. اینه بگو که دگه چی کنه تو بگو خو؟
دگه ای که بادت نبیه گوسای تا تاو بوتا که دگه ای تو کارای خطرناکه نکنی.
خدا داد الواد سره با ما برای تلوه پختم میکنم. خواستنم گل ننه و نگه تو بگو خو.
اصلاً یک گبرد میزنم سرم قار خونه میشی.
تو چی میگی گلاله؟ چرا قار شوم؟
ای همی گفتم که کم موتر راستا به چلان دگه ای که بیشتر در چارایی به دست غلط دور خوردی. باز تو به قانونی نکنی.
بچشم بسیار زیاد تشکر ازی که مرا متوجه غلطیم ساختی. تو راست میگی گلاله، تیزرانی موتر بی قانونی و خود آدم و هم به دیگر را بسیار خطر دارن.
همی قسمت اصلم باید آدم از مشروع کار اتیاد کنه و باز پسان پشیمانی هیچ سود نداره.
گل گفتی گلالای، ما و تو در پلویی که شریک زندگی هستیم رفیقای خوب یک دیگه خودم هستیم. اگر کمک و رهنمایی تو نمی بود من نمیتونستم که شرکت دوباره با پای استاد کنم.
اصلم ما هم از تو بسیار خوش هستم به خاطر که تو را و چاره مکتب رفتن برم جور کردی. از برکت تو بسیار چیزا را فهمیدم.
راستی گلالای، خوب شد که در یادم آمد. تو صبر، او روز تو یک گپ زدی خوب وقت قبول نکردم و جواب دادم.
کدام گپم زده بودم؟
تو گفتی که در پانتون ثبت نام میکنم. او وقت من درست سرش فکر نکره بودم. من گفتم که اتو نشه که در کارهای شرکت کدام گدودی پیدا نشه.
خب حال دبارش فکر کردی؟
یکی خویی که من از گپ خود پشیمان هستم و دیگه یکی پانتون رفتن تو به چند دلیل مهم است.
تو چقدر فکر کردی؟ خب این دلیل ها رو خب به من بگو.
یک دلیلش خویی است که کس به علم حق هر مرد و زن است.
ای خوش شد یک دلیل، دیگه کدوم دلیل است؟
گلالای، بخیالم که تو از من امتحان میگیری چی تو؟
نه بابا، امتحان چرا بگیرم؟ میخوایم خدا بفهمانو.
خوخه، اگر پای من خوشت آمد و من گپ درست دادم باز تو با من چند نمره میتی؟
اصد نواد.
خوخه بشنم
بگو.
دلیلای دیگه چی است؟ که اگر تو پانتون بخوانی در کار دفتر خوبتر میفهمی و دیگه ای که یک وظیفه خوب خواهد داشتی و خیرت هم به مردم میرسه و هم به وطن.
بسیار خوب اصلا، مصد نمره صد گرفتی، مبارک باشه. خوخه تو اجازه میدی که پانتون بخوانم؟
یا خدایا تو نگهدارش باش.
مادر مرسل؟ او مادر مرسل تو را میگم.
پدر مرسل مرا چیزی میگفتی؟
تو را میگم. چرای تو چرتیستی؟
راستش برات بگویم؟
خود راست بگو.
به خاطر مرسل به تشویش هستم. چند روز است که از طرف وظیفه اشار به ولسوالی میره و میایه. خو امروز یاد نوخت گد عوام بیخی تاریک شده و
طیبه. تو یک مادر هستی و ما یک پدر. دل مادر و پدر به اولادایشون پریشان میشه. خو اولادارا به خدا بسپار، وطنم سر ما حق داره.
راست میگی محمد رضا، از خاطر که ما و تو به رضایت و به خوشی خود و با افتخار دختر خود افسر پلیس ساختیم که به مردم خدمت کنه.
بله.
خوی امروز
اوزن امروز چی شده؟ زود بگو که زارین ترقید.
هیچ گپ نشده، تو خود جگرخون نساز، خدا مهربان است.
بیشک خدا مهربان است. خود تو کدام گپ از ما پوت میکنی؟ واضح بگو.
نه کدام گپ نیست، من یک گپ شنیده بودم اما تو مرا چرتی ساخت.
خب امام بگو چی را شنیدی؟
دمی چند روزی که مرسل و دیگه افسرها و پلیسا
آها
دولسوالی به وظیفه میرن و میاین.
خو که به وظیفه میرن چی دیگه؟
آواز هست که کت گروه دوزارو برو شدن سر یک دیگه خود فیر کردن. یک دفعه تو نشکه
دانتا بخیر باز کن
مرسل ما.
چرا مرای تو جگرخون میسازی؟
جگرخون نمیسازمت به ای باور دارم که مرسل یک افسر شجاست مثل زلزله و ریخت تافچی خطرناک اطفال دستگیر کرده.
ای قدر که سرش باور داری؟ انشالله که ای دفعه کامیاب پس میه.
الان میگم خداوند دختره که من همیشه کامیاب و سربلند داشته باشه.
آمین.
من خود هر نماز برش دعا میکنم.
صدای مادر پلیس؟
الان خدا خیر کنه.
خدا خیر پیش کنه.
حالا خدای پاک تو نگاهش که به هر بارت ساری میکنم.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که افسر مرسل یک پلیس لایق و یک خدمتگار خوب است. چون مرسل سر وقت به خانه نرسیده، پدر و مادرش به تشویش هستند که کدام حادثه پیش نیامده باشد. شنونده های عزیز، مردم منطقه شما به خاطر امنیت و آرامی منطقه کدام مسئولیت دارند و یا خیر؟ اگر مردم منطقه به خاطر یک زندگی آرام و مطمئن